بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 285 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 145 از سوره مبارکه اعراف، آیه که در آن الله تعالی میفرماید: و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا لكل شیء فخذها بقوة وامر قومك یأخذوا باحسنها سأريكم دار الفاسقین. در این آیه الله عز و جل به ما خبر می‌دهد که برای پیامبر موسی علیه السلام در الواحی که به او داده بود، و این الواح هم شامل تورات بود هم شامل برخی از دیگر مسائل که شامل پند و اندرز و این مسائل و تسبیح و تقدیس ذات الهی بود، یعنی الواح در برگیرنده تورات و چیزهای دیگری بود. این میگن الواح، و اصل کلمه الواح به معنی تکه هایی از چیزی است. مثلا امروزه به چوب هایی که بر روان کار میکنن میگن لوح، الواح جمعش میشه. هر چیزی که یک تکه بریده شده از چیز دیگر باشه بهش میگن لوح. و لوح محفوظ هم معروف و مشهوره، لوحی است که در آن تمام آن اتفاقاتی که در جهان هستی میافتد و الله عزوجل مقدر ساخته در آن نوشته شده است. این الواحی که به پیامبر موسی علیه السلام داده شده بود، الله می فرماید و کتبنا له، ما برای موسی علیه السلام نوشتیم، فی الالواح، در این الواح، من کل شیء، از همه چیز. این آیه من کل شیء شبیه به آیه ایست که در سوره اعراف آمده که ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما در کتاب از هیچ چیزی فروگذار نکرده ایم، هیچ کوتاهی در کتاب به خرج نداده. این اطلاقهایی که در این زمینه می آید مقید است به آن چیزی که بشر به آن نیاز دارد. آن کسی که خواهان هدایت و رستگاری است، هم در توراتی که به پیامبر موسی علیه السلام داده شده بود در آن زمان قبل از اینکه مورد تحریف قرار بگیره، همه چیز مربوط به سعادت و رستگاری هدایت در این کتاب نوشته شده، من کل شیء. و در سوره انعام که می فرماید ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی در زمینه های هدایت، ما وقتی که قرآن یا کتاب های الهی را می خوانیم به دنبال چه چیزی هستیم؟ به دنبال هدایت هستیم، نه به دنبال استخراج از معدن و نفت و جریان برق و این مسائل. به دنبال هدایت هستیم و پند و اندرز گرفتار از امتهای سابق که با تمام قدرتهایی که به آنها داده شده بود راه کفر را در پیش گرفتن و عاقبت آنها چه شد. اگر به دنبال زیست شناسی باشیم بریم کتاب زیست میخونیم، اگر به دنبال شیمی باشیم بریم کتاب شیمی میخونیم، نمیم قرآن بخونیم برای اینکه شیمی رو بفهمیم. پس این عبارتهایی که در قرآن کریم میآید که من کل شیء، یعنی از همه چیز، یعنی از همه چیزی که مربوط به هدایت و رستگاری است. در مورد ملکه سبع آمده که و اوتیت من کل شیء، در سوره نمل آمده، هدهد برای پیامبر سلیمان خبر آورد که من یک زنی را دیدم، اینی وجدت امرأة تملکهم، که این زن ملکه اهل سبع است. خب چه اوصافی داره؟ و اوتیت من کل شیء، همه چیز به او داده شده، یعنی حتی ملک سلیمان هم به او داده شده بود. خیلی ملک سلیمان که همزمان با بلقیس ملکه سبع بود به بلقیس داده نشده بود، پس همه چیز به بلقیس داده نشده بود، بلکه همه چیزی که در پادشاهی و در مملکت خود به آن نیاز داشت. به این شکل پس این جمله ها را می فهمید. و کتبنا له فی الالواح من کل شیء، اینجا کمی الله عز و جل خودش این اطلاق رو تفسیر کرده، موعظتن من کل شیء موعظتن، یعنی از تمام پند و اندرزهای لازم، و تفصیلا لکل شیء، و همه چیز را مورد تفصیل قرار دادیم، که باز هم این تفصیل در زمینه های عبادت رب العالمین و پیدا کردن راه مستقیم و راه هدایت است. آنچنان که در پایان سوره انعام نیز فرمود ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ما به پیامبر موسی کتابی دادیم بعد از اینکه پیامبر موسی راه احسان را در پیش گرفت، یعنی اینکه کار خود را و وظیفه خود را به بهترین شکل ممکن انجام داد، ما کتابی به پیامبر موسی دادیم که تفصیلا لکل شی، بیان کننده و تفصیل کننده همه چیز می باشد. باز هم همینطور، بیان کننده فیزیک و شیمی و جاذبه این مسائل که نیست، بیان کننده و مفصل مسائل توحید و عبادت رب العالمین و پیدا کردن راه مستقیمه. اینجا هم فرمود و تفصیلا لکل شیء فخذها بقوه. ای پیامبر موسی، این الواح را و این چیزهایی که ما در الواح برات نوشتیم محکم بگیر، با قوت بگیر. فاتقوا الله حق تقاته، تا جایی که میتوانی و قدرت داری و سزاوار و شایسته تقوای الهی است، این تقوا را اجرا کن و دستورات الهی رو بهش عمل کن. کم نذار، اگر میتونی در انجام دادن دستورات الهی 100 باشی، 90 نباش، 95 مباش، 100 باش. فخذها بقوه و امر قومک یأخذوا بأحسنها، و به قومت بنی اسرائیل نیز دستور بده تا به بهترین شکل ممکن به این کتاب و به این الواح و این دستورات عمل بکنند. یعنی هم خودت این کار رو انجام دادی، تماما علی الذی احسن، یعنی پیامبر موسی این کار را به بهترین شکل ممکن انجام داد، چون خودش انجام داد، حالا برو به قوم دستور بده که بهترین شکل ممکن دستورات الهی را اجرا بکنه. پس اول الگو و رهبر و پیامبر باید خودش به بهترین شکل ممکن عمل بکند، سپس به ملتش بگوید که این کارو بکنید. اگر پیامبر موسی این امتحان را پس نداده بود و دستورات الهی را به بهترین شکل ممکن عملی نکرده بود، نمی توانست که به قومش بگوید که شما به بهترین شکل ممکن دستورات الهی را عملی کنید. دستور نمی آمد که وامر قومک یأخذوا بأحسنها. برخی ها در این زمینه میگن که یأخذوا بأحسنها یعنی اینکه تورات را نگاه بکنن، شامل احکام بسیار زیادی است، بهترین هاش رو انتخاب بکنن و بهش عمل بکنن. نه، منظور این نیست. قرآن هم برخی از آیات و برخی از سوره آن بر برخی دیگر برتری دارد. با فضیلت ترین سوره سوره فاتحه است، با فضیلت ترین آیه آیت الکرسی است. سوره بقره فضائل خاص خودش رو داره، سوره آل عمران فضائل خاص خودش رو داره، سوره اخلاص قل هو الله احد یک سوم قرآنه. ولی این معنیش این گونه نیست که ما فقط این دو سه سوره رو بخوانیم و بقیه قرآن رو دیگه بهش نگاه هم نکنیم، بلکه منظور از یأخذوا بأحسنها یعنی این که به احسن طرق، به بهترین شکل ممکن به قرآن و به کتاب آسمانی عمل بکنن، به توراتشون عمل بکنن به بهترین شکل ممکن. و این میشه معنی آیه‌ای که در سوره زمر آمده که فبشر عباد، بندگان ما را بشارت بده. چه کسانی؟ الذین یستمعون القول، آن کسانی که قول را میشنوند، که اینجا قولی که الف لام بر آن وارد شده، قول الهی، سخن الله را میشنوند. فیتبعون احسن، و به بهترین شکل ممکن از آن پیروی میکنند. نه اینکه قول الهی را میشنوند و این قول را به دو دست تقسیم میکنند، احسن و حسن، و حسن و ول میکنند و احسن را انجام میدن. این که مخالفت و تضاد داره با آن چیزی که الله تعالی نازل کرد. پروردگار قرآن و تورات و انجیل رو نازل کرده که به تمام بندهای آن عمل شود، نه اینکه به برخی از آن عمل شود و برخی دیگر رها شود، به این بهانه که اینها بهتره، احسنه و اونها حسنه، پس ما حسن رو ول میکنیم و به احسن عمل میکنیم. این یک فهم نادرست و یک برداشت نادرست از آیات الهی میباشه. بلکه منظور از فیتبعون احسنه یعنی به بهترین شکل ممکن از قول الهی عمل میکنن، پیروی میکنن و جامعه عمل به آن میپوشانن. و این همون احسانی است که بارها در قرآن آمده، للذین احسنوا الحسنى وزیاده، آن کسانی که احسان میکنن، یعنی اینکه مسلمان درست هستند. و این همان گفته ایست که بارها در سیرت و در زندگی نامه بزرگان میاد که فلان صحابی ایمان آورد و حسن اسلام، یعنی در اسلامش درست عمل کرد. و این میشه معنی آیه سوره توبه که والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه، مهاجرین و انصار و کسانی که بعد از آنها آمدن به احسان. کلمه احسان بارها در قرآن داره تکرار میشه، معنیش اینه که اینها درست دستورات الهی را عمل میکنن، در مقابل آن کسی که دستور الهی رو بهش عمل میکنه ولی به درستی نه. میشه چی؟ میشه فویل للمصلین الذین هم من صلاتهم ساهون، نماز میخونه، داره دستور الهی را در نماز خواندن اجرا میکنه، ولی به جایی که به بهترین شکل ممکن باشه به بدترین شکل ممکنه. برای همین گفت فویل للمصلی، وای بر این نماز گذاران. زکات میده، درست زکات نمیده، ولی کارش درست انجام نمیده. ولا یاتون الصلاة الا وهم کسالا، به نماز نمیاد مگر با کسالت و بی‌حوصلگی. ولا ينفقون الا وهم كارهون، و انفاق نمی کنه از مالش مگر اینکه کاره هست، یعنی اینکه خوشش نمیاد، به زور داره این کار انجام میده. گاهی اوقات دیدین مثلا شخصی رو مورد خطاب قرار میدی، میگه فلانی این کارو انجام بده، انجامش هم میده ولی خستت میکنه وقتی این کارو انجام میده. مرتب باید به سرکشی بکنی ببینم داره کارشو درست انجام میده یا نه، خسته کننده از کارش. آیا این مانند آن شخصی است که کارش رو به درستی انجام میده و نیازی به رسیدگی مجدد و مجدد نداره؟ هرگز مثل هم دیگه نیستن. آن کسانی هم که خود را مسلمان مینامند و در مقابل دستورات الهی متفاوت هستن، باز هم در نزد الله متعال یکسان نیستن، متفاوت هستن. پس این معنی این گونه آیات به بهترین شکل ممکن باید دستورات الهی را به آن جامعه عمل پوشاند و از آن پیروی کند، نه اینکه همراه با کسالت و تنبلی و بی‌حوصلگی و اکراه باشه. سأریکم دار الفاسقین، شما این کارها را انجام بدید، بنی اسرائیل این کارها را انجام بدن، از دستورات الهی به بهترین شکل ممکن پیروی بکنن، من خودم سأریکم، الله عز و جل داره ضمانت میده، من خودم بهتون نشون میدم که چه بلایی سر فاسقین میارم و سرزمین آنها را تبدیل به چی میکنم، چگونه آنها را نابود میکنم، خودم این کار را میکنم. این آیه ما را به آیه از بیاد آیه از سوره مائده میندازه که ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، الله عز وجل از بنی اسرائیل میثاق گرفت، همین میثاقایی که اینجا آمده که به بهترین شکل ممکن از تورات پیروی بکنه، و از بین آنها 12 تا نقیب انتخاب کردیم، نماینده از هر قومی از هر قبیله یک نماینده. وقال الله اني معكم، و الله گفت من با شما هم. مثل اینجا فرمود تعریکم دار الفاسقین، من بهتون نشون میدم که چه بلایی سر فاسقین و سرزمین آنها می آورد، آن کسانی که از شریعت خارج میشن و راه سرپیچی الله تعالی و رسولش در پیش میگیرن. و امثال این آیات دلالت بر این میده که اگر انسان خود رو به الله متعال بسپارد با این یقین و باور که من دستورات الهی را آنگونه که از من خواسته انجام بدم، دیگه غصه هیچی رو ندارم، او میشه مدافع من. و در قرآن نامده که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، در سوره حج الله عزوجل از انسانهای مؤمن دفاع میکنه، و در قرآن دیگر یدفع عن الذین آمنوا، از آنها دور میکنه. بدی ها را از بندگان مؤمنش دور میکنه. مگر در حدیث قدسی و صحیح آمده که من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، مگر نامده که ان الله مع المحسنین، ان الله مع المتقین. این معیت الهی همراه بندگان مؤمنش و محسنش. پایان سوره نحل واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. پیامبر غصه اینو نخونده چه مکری و چه مکر و حیله به کار میبرن. تو راه تقوا و احسان در پیش بگیر، همین احسانی که داریم صحبتش میکنیم. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. گفتم که این کلمه به شکل های مختلف در قرآن آمد. تو محسن باش، ببین الله عزوجل چگونه با تو خواهد و تو دفاع خواهد کرد. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. آن کسانی که در زمین راه تکبر به غیر حق را در پیش میگیرند، ما تکبر حق نداریم، تکبر حق فقط مال الله متعال، بنده تکبر حق ندارد، مگر اینکه در روبروی لشکر کفر بیستد و برای نشان دادن عزت و قدرت اسلام برای کفار تکبر به خرج بده. آنچنان که در حدیث صحیح آمده که عبدالله ابن رواحه در جلوی لشکر کفار با قیافه راه می رفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که این هذه مشیتون، این یک نوع راه رفتنی است که الله عزوجل جز در این مقام در هیچ مقام دیگری آن را دوست ندارد. ولی انواع دیگر تکبر هر چه باشد باطله. این کسانی که تکبر می‌ورزند در مقابل آیات الهی، الله عزوجل آنها را چیکار می‌کنه؟ در مقابل کاری که خودشان انجام دادند، در مقابل تکبری که خودشان آن را آغاز کرده اند. و هم بدؤوکم اول مره، اینها آغازگر این مسئله بودند. چون خودشون این راه را در پیش گرفتن، الله عزوجل نیز آنها را از آیات خود دور می‌کند. سأصرف عن آیاتی، آنها را از آیات خودم باز می‌دارم. به چنین انسان‌های اجازه ایمان آوردن به آیات خود را نمی‌دهم. چون الله عزوجل اصلا چنین انسان‌هایی را نمی‌خواد که مؤمن بشن. برو اول تکبرت را حل بکن، بعد بیا ایمان بیار. ایمان همراه تکبر الله عزوجل نمی‌پذیره و نمی‌خواد اصلا، به درد نمی‌خوره. صاحبش می‌فرسته تو جهنم. هر کسی می‌خواد باشه. و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها، و تمام آیاتی را که ببینند، اگر تمام آیات را ببینند بازم به آن ایمان نمی آورند. نه یک آیه، نه دوتا، نه سه تا، نه صد تا، ایمان نمی آورند. و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، و اگر راه رشد و هدایت را ببینند، با چشمان خود ببینند، آن را به عنوان راه خود انتخاب نمی کنند. الان یک سوال در جامعه ما، آن دین ستیز و آن دین گریز و آن کسی که با دین مشکل داره به هر نحو یا به هر شکلی، آیا نمی فهمه و نمی بینه که این راهی که اهل ایمان در پیش گرفتن اسم آن را گذاشتن راه رشد و هدایت و راه مستقیم؟ همه می دونن، ولی این راه را انتخاب نمی کنند. میره راه کفر و معصیت و گناه و مشروب خوردن و از این راه ها انتخاب میکنه و بازم میفهمه که اون راه خیلی درش نیست. مشروب میخوره، مست میکنه، سوار ماشین میشه، میره بالا بلوار بارا ایجاد تصادف میکنه برای دیگر. و این مسئله ایست که ما تقریبا هر هفته شاهد اون هستیم و خبرش میشن، ولی باز هم داره این راه رو انتخاب میکنه و میفهمه که طرف مقابل میگن مشروب خوردن کار خوبی نیست. این هم داره میفهمه و میشنه، ولی انتخاب نمی کنه. اینا هدیناه السبیل، ما راه را به انسان نشون داریم. اما شاکران و اما کفورا، این انسانه که یا راه شکر را انتخاب میکنه و یا راه کفر را انتخاب میکنه. خود انسان داره این کار را انجام میده. و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا، و اگر راه گمراهی را پیدا بکنند آن راه را برای خود انتخاب میکنند در زندگیشون. گفتیم که همه این کسانی که در بین مسلمان ها زندگی میکنن و با راه و روشان ها آشنا هستن میفهمن، میگن ول بکن با راه ملایی و اسلام و اینا، برو لذت ببر، کیف بکن، عشنوشت برس، دنیا دو روزه. داره میفهمه و آگاهانه داره راه گمراهی رو انتخاب میکنه. تقصیر کیه؟ چه کسی باید مورد ملامت قرار بگیره؟ ذلك بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سبب چنین رفتاری در مقابل آیات الهی و در مقابل راه الهی و انتخاب کردن راه گمراهی، سبب اصلی آن اینه که اینها از اول آمدن آیات ما را مورد تکذیب قرار دادن و این تکذیب آیات ماست که باعث میشه اینها چنین رفتاری بکنن. در سوره فرقان و در دیگر سوره ها ما آمده این مسئله اشاره شده. بل کذبوا بالساعه، میگن ایراد هایی که کفار از پیامبر میگیرن ای کاش لولا القی الیه کنز او جاء معه الملائکه او تكون له جنه یاکل منها، ایراد های گوناگون میگرفتن، ای کاش پیامبر با ملائکه میومد، ای کاش یک باقی داشت توی مکه ما از آن میخوردیم یا خودش از آن میخورد. در پایان فرمود تمام این ایرادهای جور و جوری که کفار از پیامبر میگیرن منشأ آن فقط یک چیزه، بل کذبوا بالساعه، اومدن قیامت را مورد تکذیب قرار دادن. تکذیب قیامت باعث شد که اینها چنین رفتارهایی در مقابل پیامبر ما و قرآن ما داشته باشه. پس همه چی داره از تکذیب نشأت میگیره. اینجا هم فرمود ذلک بانهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین. کسی که آیات ما را مورد تکذیب قرار بگیره قطعا به سراغ آن نمیاد و از آن غافل خواهد بود. مگر میشه انسان چیزی را قبول نداشته باشه و اونو هر روز مطالعه بکنه و بخونه؟ نمیخونه، بررسیش نمیکنه، در آن فکر نمیکنه. و برای همینه که خطر تکذیب آیات الهی در قرآن بارها اینگونه از آن یاد شده که و من اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیات. چه کسی ظالمتر از آن انسانی که یا بیاد دروغ ببنده بر الله متعال، بگه منو فرستاده در حالی که الله اونو نفرستاده، بگه به من وحی میشه در حالی که اون وحی نمیشه، داره دروغ میگه، یا اینکه بیاد پیامبر بر حقی را مورد تکذیب قرار بده و آیات الهی را مورد تکذیب قرار بده؟ ظالمتر از چنین انسانی پیدا نمیشه. پس اساس و پایه تمام رفتارهای کفری همین تکذیب آیات الهی است. مربع اول این مسئله همین، اول تکذیب صورت میگیره، بعد این رفتارها در انسان ظاهر میشه و این موضع‌گیری ها دیده میشه. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخر، کسانی که این کار را انجام میدن، آیات ما را مورد تکذیب قرار میدن، لقاء آخرت، دیدار آخرت را مورد تکذیب قرار میدن، میگن نیست، حبطت اعمالهم، اعمال اونها باطل میشه. کدوم اعمال؟ اعمال خوبشون یا بدشون؟ اعمال خوبشون باطل میشه، اعمال بدشون که پاشون حساب بر اساس اون روز قیامت مؤاخذه میشه. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. میگن نه نماز خوندیم، نه صدقه دادیم، نه به مسکین کمک کردیم. در مقابل اینا مؤاخذه میشن. اعمال خوب آنها، و این آیه دلالت در اینه که چه بسا انسانی که راه تکذیب آیات الهی رو در پیش میگیره از اعمال صالحی برخوردار باشه. انسان دوسته، کمک میکنه به انسانهای محتاج در جامعه، بیمارستان درست میکنه، جاده آسفالت میکنه، مدرسه درست میکنه، کار خوب میکنه، کار خیر میکنه، تمام کسانی که به عمل جراحی نیاز دارن هزینه ها رو پرداخت میکنه. ولی مکذب به آیات الهی است، مکذب به روز آخرت، تمام این اعمال باطل میشه. الله عزوجل میفرماید فلا نقیم لهم یوم القیامت وزن، برای چنین انسانهای روز قیامت هیچ وزنی برپا نمی کنید، یعنی در مقابل اعمال خوبشون، اعمال خوب آنها در روز قیامت یک ذره وزنم نخواهد داشت. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، کارهای خوبی را که انجام داده اند میایم روز قیامت سراغ این کارها میزنیم پودر میکنیم. هوا به آن ذرات ریزی گفته میشه که وقتی از یک روزنه نور آفتاب وارد میشه این ذرات رو میتونی ببینی، ولی اگر روزنه نباشه نمیبینی چون خیلی ریزه. میگه اعمال آنها را این گونه پودر میکنیم، برباد میدیم، ارزش اخروی نداره. این اعمال ارزشش به دنیاست. چرا ارزش اخروی نداره؟ چون خودش آخرت رو قبول نداشته. مگه میشه مثلا شما چیزی رو قبول نداشته باشی من به زور بیام بخوام این رو برای شما معتبر بکنم؟ نمیشه. شما یک مسئله رو قبول نداری، اصلا به اون قائلم نیستی. من میتونم به زور بیام شما را در مقابل این موضوع معتبر بدانم؟ نمیشه این کاری رو انجام داد. کسی که ایمان به آخرت ندارد چگونه من بخوام برای اون چونه بزنم که اعمال خوبش روز قیامت ارزش پیدا بکنه؟ اصل مسئله رو طرف قبول نداره، اون فقط ایمانش به دنیاست. به همین دلیل اعمال خوب اون فقط اعتبار دنیوی داره. خب به چه شکل اعتبار دنیوی داره؟ در حدیث صحیح آمده که انسان کافر در مقابل کارهای خوبی که انجام میدهد الله عز و جل به او در این دنیا نعمتهای میدهد، مگر نه این است که از نعمتهای این دنیا میخورد، میآشامد، لذت میبرد؟ مگر نه این است که الله تعالی به او مال و اموال داده، فرزند داده؟ مگر نه این است که لذت میبرد در این دنیا؟ پاداششه، اجرش و پاداشش داره در این دنیا دریافت میکنه. مگر نه این است که به شهرت میرسد در این دنیا؟ شهرت هم یک نوع پاداشه، بلکه یکی از بهترین پاداش هاییست که خیلی از کسانی که ایمان به آخرت ندارن به دنبال رسیدن به آن هستن، مشهور بشن. پس داره اجرشو در این دنیا میگیره، دیگه روز قیامت چیزی نداره. و این نشان از عدالت مطلق الهیست که به بندگان ظلم نمی کنه. حتی اون کافری که آیات الهی و روز قیامت را مورد تکذیب قرار میدهد هم به ظلم نمی کنه. میگه من اجرت تو اون دنیایی که قبولش داشتی بهت دادم، این دنیا که قبول نداشتی که بخوام اینجا بهت اجر بدم، اینجا دیگه چیزی نداری. و امثال این آیات و احادیث دلالت بر این میدهد که آن شخصی که از اصل ایمان برخوردار نیست ممکن است از فروع ایمان برخوردار باشه. فروع ایمان کارهای شایسته انجام دادن، هر کار نیک و شایسته‌ای فرقی از فروع ایمان است. ولی اگر کسی اصل ایمان را نداشته باشه فروع ایمان به درد او نخواهد خورد، برعکسش هم ممکنه. ممکنه انسانی از اصل ایمان برخوردار باشد به همراه فروع کفر. یعنی چه؟ یعنی مؤمن گناهکار، مؤمنه ولی گناه میکنه و گناه از فروع کفره. اصل کفر داریم و فرع کفر. ممکنه مسلمان باشه زناکار باشه، ممکنه مسلمان باشه مشروبخوار باشه، مسلمانه، قبول داره همه چیز رو، دین رو پذیرفته، اینجا اصل به دردش میخوره. پس همه جا کار اصلی و اعتبار اصلی بر اصل گذاشته شده. اگر شما از اصل ایمان برخورداری این اصل به درد تو خواهد خورد. اگر شخصی از اصل کفر برخوردار است همان اصل برای او معتبر است، دیگه فروع ایمان به دردش نمی خورد. همان گونه که این شخصی که مسلمان است و از اصل ایمان برخوردار است الله تعالی بارها خبر داده که من اگر بخواهم گناهان او را می بخشم. گناهان صغیره که با خواندن نماز و با توبه و استغفار و جمعه تا جمعه و رمضان و رمضان بخشیده میشه، بدون توبه بخشیده میشه. میمونه گناهان کبیره، اگر خمر میخوره، اگر زنا میکنه، اگر دزدی کرده، این گناهان الله عزوجل فرموده برای هر کسی که بخواهم میبخشه، یعنی بدون توبه. اما اگر توبه بکنه که وعده الهی برای اینه که ببخشه، و اصلا اینه که ببخشه. فردی میمیره مبتلا به خوردن مشروبه، مسلمان هم هست، برای این گناه توبه هم نمی کنه، برای همین گناه هم می میرد، امکان این است که الله تعالی او را ببخشه، توبه هم نکرد. ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تنها گناهی که الله عز و جل نمیبخشد شرک، کفر و شرک. ولی پایین تر از گناه شرک هر گناهی برای هر کسی که بخواهد میبخشد. ایمان دارد، توحید دارد، مسلمان است، مرتکب گناه ها نیست، پرونده سیاهه. الله تعالی بخواد ببخشه میبخشه. به همه این حدیث را شنیده ایم که شخص عابدی که به عبادت خود مغرور شده بود، شخص گناهکاری را دید. پرونده این شخص گناهکار پر از کارهای بد بود. این شخص عابد که 24 ساعت مشغول ذکر و عبادت بود، گفت که الله تعالی این شخص را مورد بخشش خود قرار نمیدهد. حدیث این گونه است که من الذی یتعلى علی الا اغفر لفلان. این چه کسی که داره به خودش جرأت میده، این جسارت را به خرج میده که من فلانی را نمیبخشم، تو چه کاری که در کار من دخالت میکنی؟ ولا یغفر الذنوب الا الله. بخشیدن گناه فقط الله تعالی انجام میده. هیچ کس حق نداره که در کار الله تعالی دخالت کنه. فقط احببت عملك، ای عابد زاهد، عمل تو را باطل کردم. و غفرت لفلان، و اون شخص گناهکاری که فکر میکردی من او را نمیبخشیدم، او را بخشیدم. چیکار میخوای بکنی؟ پس وقتی که بخواهد ببخشد میبخشد. و این افرادی که راه تکذیب آیات الهی را در پیش میگیرند و کافر میشن، الله تعالی اعمال نیک و صالح و شایسته آنها را در قیامت برباد میدهد. حبطت اعمال هل یجزون الا ما کانوا یعملون. آیا اینها جز جزای اعمالی که خودشان انجام میدادند جزای دیگری را خواهند دید؟ خیر، هر کسی مرهون و محبوس عملی که انجام داد. کل نفس بما کسبت رهینه، هر نفسی مرهون کارهای خودشه. این شخص راه کفر در پیش گرفت، بر همون اساس مجازات میشه. و کارهای خوب انجام داد در این دنیا، پاداش کارها خوبشو در همین دنیا دید، پاداش بدیهاش هم روز قیامت میده. و انسانی که برعکس باشه، برعکس. به این شکل الله عز و جل در این آیات و آیات مشابه در دیگر سوره ها به ما خبر میدهد که حساب و کتاب در روز قیامت این گونه است. حال آن افرادی که امروزه زیادم هستند و سعی در دفاع کردن از فلان مخترع و فلان دانشمند و فلان شخص کافر دارند که اینها باید برن بهش، اگر بهشی است اینها باید برن، چون اینها فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز را اختراع کردند. الله عز و جل کلید رفتن به بهش را اختراع فلان چیز و فلان چیز قرار نداد. خالق بهش گفته فقط انسان مؤمن وارد بهش میشه. حالا هر چی میخوای تو این دنیا اختراع کنی، مؤمن نیستی یعنی برنمیاد. من که مالک بهش نیستم که بخوام ببرم یا نبرم، رب العالمین مالکشه و خالقشه. خب پس پاداش اینها چی میشه؟ خدمت به بشریت. و ما داریم از این اختراعات الان هم استفاده میکنیم. همین الانی که من دارم صحبت میکنم، این میکروفون و این دوربینی که جلو من گذاشته ساخته مسلمان ها نیست، کسانی دیگر اونو اختراع کردن و من دارم از اون استفاده میکنم. جواب اینه که اولا اینها مفتی و مجانی در اختیار من قرار نداشتن، از من پول گرفتن در مقابلش، به من فروختن. پس وقتی میفروشی دیگه حق ملت گذاشتن نداری، فروختی. مگه میشه من زمینی به شما بفروشم بعد هر بار من منت سرت بذارم؟ مگه میشه من ماشینی به شما بفروشم بعد هر بار من منت این ماشین رو سر شما بذارم؟ بار اول جلو هم نیستی، میگه فلانی چته پولش رو گرفتی به خاطر سیاهی چشم من که این چیز رو اختراع نکرده و درست نکرده. و گذشت چه هستیم؟ در طول تاریخ مسلمانان خیلی چیزا اختراع کردن، اینا اومدن مفتی مجانی برداشتن، ما من نصرشون گذاشتیم، گفتیم شما باید همیشه مدیون ما باشید. الکل را چه کسی اختراع کرد؟ علوم ریاضیات و فیزیک را چه کسی اختراع کرده؟ خیلی از مسائل علمی که امروز کفار دارن از استفاده میکنن از علوم مسلمان ها دارن برداری میکنن. پس مسئله اینگونه نیست که چون فلانی دوربین فیلم برداری اختراع کرد، فلانی نمیدونم گازوئیل اختراع کرد، فلانی فلان چیز را اختراع کرد، اینا باید برن بهش دیگه. بهشت و جهنم به کفر و ایمان ربط داره، به اختراع ربطی نداره. بله شما خدمت کردی به بشریت، دستت هم درد نکنه، به شهرت خودت رسیدی در این دنیا، همه هم از تو به خوبی یاد میکنن در این دنیا، ولی میشه اجر و پاداش شما. مشرکی، کافری، ملحدی روز قیامت چیزی نداری، خودت قبول نداری. من که نمیتونم پاداشی بیش از آن چیزی که خودت توقع داری بهت بدم. و نمیشه ما مسائل ایمان را با مسائل دنیا قاطی بکنیم، مخلوط بکنیم. فلانی رفتار خوبی داشته، آزارش به مرچه نمیرسیده، خیلی هم خوب، مورد تحسین ماست، ما این رو رد نمی کنیم. ولی چه رفتاری با رب العالمین داشته؟ ایش کافر بوده، مشرک بوده، برای ذات الهی شریک قرار میداده. گناهی بزرگتر از این هست؟ آزارت به مورچه نرسید ولی آزارت به رب العالمین رسید. در سوره احزاب آمده که ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. آن کسانی که الله و رسولش را اذیت میکنند، چه کسی الله و رسولش را اذیت میکنه؟ آیا اذیتی بالاتر از این است که این انسان بیاد برای ذات الهی شریک قرار بده؟ یؤذین ابن آدم، الله عزوجل فرمود که ابن آدم مرا اذیت میکنه. یصب الدهر و انا الدهر اقلب اللیل و النهار. این من هستم که حوادث روزگار را مقدر کردم و شب و روز را میچرخانم، ولی این آدمی میاد زمانه را دشمن میده. این دشمن در اصل دشمن به رب العالمین. آزارش به مورچه نرسید ولی آزارش به رب العالمین رسید. چقدر انسان در برآوردها و در ارزیابی‌ها دچار اشتباه میشه. همه دارن عدم آزار به مورچه رو میبینن ولی آزار و اذیت رب العالمین رو نمیبینن. نیاز به بازنگری در این مسائل هست. انسان با چه چشمی، با چه ابزار میخواد دیگران را بسنجه؟ هر کسی برای خودش یک ابزار سنجشی درست کرده به هر حال و یک سری امانی برای خودش درست کرده که ما روز آخرت ما میریم بهش. یهود گفتن فقط یهودی میره بهش، نصرانی هم گفتن فقط نصرانی میره بهش، مسلمان هم میگه فقط مسلمان میره بهش، بقیه هم که ملحد و مشرکن میگن هر کسی خدمت به بشریت کرده میره بهش. تو که کاری برای بشر نکردی، رفتی پروردگار رو عبادت کردی، به من چه؟ که کار کردی برای بشریت چه ارمغان آوردی؟ و قرآن هم میگه لیس به امانی که ولا امانی اهل کتاب. این مسئله نه با تمنا شماست نه با تمنا اهل کتاب. یک قاعده کلی را در رفتن به بهشت، ایمان و عمل صالح. ایمان نداری، عمل صالح هست، از فروع ایمان برخورداری، پاداش تو این دنیا میدید، آخرت یه چیزی نداری. کاملترین صورتش اینه که انسان ایمان داشته باشه همراه با عمل صالح. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.